بسم الله الرحمن الرحیم.
روایات نکاتی دارد، بعضی ها بوده اند و هستند، الان هم هستند، در بین مسلک های مختلف درویشی و در بین فرعون ها کسانی هستند که طریق سلوک را تا مدعی هستند در اون طریق هستند، اما امر معروف نهی از منکر را نادیده میگیرند و اصلا این کار را میگن نباید باشد. اینجور در بعضی از روایات به روش سلوک اینچنینی که با هست امر معروف نهی از منکر است، یعنی توأم با مداهنه است، اشاره فرموده. عجیب است، یعنی در روایات به همه چیز اشاره شد. این روایت کلام میخوانم، به این روایت خوب دقت میکنیم. وسائل جلد شیشه وسائل شیعه است، مدرکش را ورز میکنم. جلد شیشه وسائل شیعه، ابواب امر و نهی، ابواب الامر و نهی و ما یناسبهما، باب یک حدیث یک. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، سندها را من ننوشتم. قال امام باقر و امام صادق فرمود سلام الله علیهما، ویلون لقومن، وای به حال قومی که لا یدینون الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر، به سوی خدا در حرکتشون امر معروف نهی از منکر را حس میکنن. وای به حال اونها که در دین و حرکتشون به سوی خدا این دو را حس میکنن. این به هم اونها اشاره است گفتن. وای به حال اونها. باز در همین جلد شش و سال شیعه، در ابواب امر و نهی و ما یناسبهما، باب یک حدیث دو، کلینی مرحوم با سند قال قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود بئس القوم قومون یعیبون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، چه بد قومی هستند اون قومی که عیب میگیرند اصلا امر معروف را و نهی از منکر را. من از این نوع درویش ها خودم دیدم، اصلا عیب میگیرم واقعا. نمیگم همه درویش ها، چون حق را باید بول، کاری هم ندارم همه درویش ها چجور هستند. این حرف من تثبیت یا تصدیق اونها هم نیست، ولی ایده من اون که موقعی که میگیم باید واقعیت را نقل کنیم، ایده ای از درویش ها اینجور هستند و از اینا من دیدم واقعا هم عیب میکنند، یعنی عیب میگیرم، میگن نباید کاری داشت، نباید. حتی اینها به بعضی از روایاتی که فهم اون روایات کار من و اونها نیست استناد کردند، که روایتی مثلا هست که اگر مردم بعضی چیزها را میدانستن هیچ کسی را ملامت نمیکرد. اینجور روایاتی، این گفتم این حدیث الان صعب و مستصعب، خودشون فرمودن این اگر این حدیث را ما به این معنی بکنیم ها، اگر اینجور معنی بکنیم که احادیثی از امه وارد شده، اینطور نیست که همه احادیثشون را همه بتوانن معنی بکنن، هضم کنن. بعضی از احادیث اینجور هست که اگر بعضی چیزها را بعضی ها می دانستن هیچ کسی شد را ملامت نمی کرد. مثلا به اینجور چیزها هم استناد می کنن. دیدم من از اینها بودن کسانی که هستن، کسانی که اینجور عیب می گیرند، اصلا می گن نباید کاری داشت و در این روایت به اونها اشاره می کنن. بئس القوم قومون یعیبون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، چه بد قومی هستند اون قومی که عیب میگیرند امر معروف را و نهی از منکر. در بعضی از روایات ببینید، حالا این روایات برای یک سال کاملا به درد میخوره. در بعضی از روایات اون سر مسئله مداهنه را خوب همه بیان فرمودند. اینا به درد یک سال که میخواد دقت کنه میخوره. ائمه سلام الله علیه مجمعین و رسول الله در بیاناتشون خیلی اهداف دارند. یکی از اهدافشون این است که همیشه میخواهند امراض درونی اونهایی را که میخواهند به سوی خدا قدم بردارند و خودشون توجه به امراضشون ندارند، اونها را خیلی خوب به اونها با زبانهای ساده بیان میکنند، بفهمانند تا اونا که میخوان صادقانه پیش برند بفهمند و پیش برند. خب انسان ببینید گاهی ببینید دقت کنید، ببینید من و شما سالک هستیم، به نماز ها خیلی اهمیت میدن، به ذکر ها در وقت خودش اهمیت میدهیم و به بعضی از عبادات مستحبه اهمیت میدهیم، اما خودمون این امر معروف و نهی از منکر مخصوصا اونجاها که خطر دارد، مخصوصا اونجاها که خطر دارد، زحمت دارد، زندان دارد، شکنجه دارد، مانند مثلا قبل از انقلاب، به امر معروف نهی از منکر که میرسه
به طور ناخودآگاه فلا سر خودش میگذارد، شیطان میاد و نفس میاد و به انواع مختلف توجیهات شروع میشود و توجیهات میکند و بالاخره خودش را از این مسئله معاف میدارد. دقت بکنید، از این مسئله خودش را چی میکنه؟ معاف میدارد. نگو مسئله در حقیقت میرسد به همون ترس، ترجمه کنید، و خلاصه ترس را هم یه خورده دیده اومدتر میرسد به هوای نفس و سلام دیگه. خب اینجا باید به اینها چاره کرد، باید به اینها فهمود، به اینها باید گفت که اگر بنا بشود مثلا در همون زمان قبل از این دوران، من اینو در منبر اونور اینطور میگفتم، حالا اینطور میگفتیم بعد هم اونها بدشون میامد، یعنی اون سواکی ها بینید، میگفتیم که اگر بنا بشود الان حکومت بگوید، اون وقت میگم اون زمان شاه حکومت اعلام میکند که قدغن از نماز خوندن و خیلی به طوری که در درون منزل ها مراقب حرکت های سیاسی در درون منزل ها هستن، جواسیس به همه جا سرایت کردن، همینطور درست مانند کارهای سیاسی جواسیس مأمور میشدن که در درون، در اون پستوها، در اون بسیار درون خانه ها، در زیر زمین ها هم مراقب بودن کسی نماز میخوند میگرفتن، میگفتن به اون وقت، میگفتیم حالا در منبر میگفتیم اون وقت، میگفتیم که شما نماز خونه ها که خیلی جدیت میکنید، ما امر معروف نهی از منکر را ترک میکنید، برای خودتون توجیهات درست کردید، حالا اون در جای خود محفوظ، ما این سوال را میکنیم، شما اگر این طور بود بینکم بین الله نماز را میخوندید؟ بله؟ جوابش چی؟ اگر این طور بودا، اگر بنا بود که با مراقبت سخت با همون مأمورینی که بسیار درست کرده بودن که هیچ کسی نمیشناخت، همه جا سرایت کرده بودن، به قول معروف معروفه که در خانه حتی انسان اعضا خانه به همدیگه اطمینان نداشتن، اونجا اگر میگفتن که نماز، اگر مثلا حکومت اعلام میکرد که نماز کسی بدانیم نماز میخواند، این چنین رو اونچنانش میکنیم، میاریم زندان و شکنجه فلان، اصلا تا بازجویی میکنیم که نماز از کجا یاد گرفتی، کی به تو گفته الی آخر تا آخرش بیان. اگه اینطور بود نماز را هم ترک میکردن یا نمیکردن؟ نماز را هم ترک میکردن. پس معلوم میشود که اون ترک از باب توجیه هست، توجیه نفس است. اگر اینجا هم ضرری بود نماز هم میرفت. نهایتش میشود که قدم در کل نتیجهش میشود قدم سوی خدا برداشتن در جایست که در شرایطی است به هوای ما برخورد چیه؟ نکنه. اینجور نتیجه میگیریم. یک روز نماز اعلام میکردن، یک روز میگفتن روزه هم از امروز اضافه شد، یک روز میگفتن روزه خانه هم از امروز اضافه شد، یک روز میگفتن مثلا احسان هم از امروز اضافه شد. خب یک یک ما به اقتضای ترس میذاشتیم کنار، اقتضای هوا منش در کل نتیجه شد میشود آنچه مقدم است هواست. اینها را ائمه در منظورم در باب امر معروف نهی از منکر برای آنکه خوب بفهمانند به تارکه این امر معروف نهی از منکر که شما گرفتار هوا هستید، با این بیان که را نرز کردم پیش آمدن، با این بیان که توضیح دادم، این بیان را ما از خود روایات برداشت کردیم. به ریزکاری ها که میرسیم شما خالص به اجتماع نبرید، الان الحمدلله زمان خوبیست به اجتماع نبرید، این ممکنه گاهی این گرفتاری که به الان گفتیم اگه در اجتماع نباشد، در خانه باشد، در بین فامیل باشد، در داخل خانواده باشد، در بین دوست و دوست باشد، این ملاحظات و مداهنات شما فوری نرید بگید که خب حالا فعلا در اجتماع که اینجور چیزی الحمدلله ما از اینجور، فورا خودتون رو تبرئه نکنید موقع صحبت کردن، همیشه نظرتون بر خودتون بد باشد، این من همیشه به شما توصیه کردم، و یعنی نظر واقع بین داشته باشید، توجه بکنید نظرتون بر خودتون بد باشد، نظرتون واقع بینانه باشد، بگید ریزه کاری ها. حالا به ریزه کاری هاش بعدا انشاءالله میرسیم یه خورده بیشتر از این که گفتید. این روایت که عرض میکنم باز جلد شش وسال و شیعه است، باب امر نهی و مایوناسب هما، باب یک حدیث شش. انا بی جفر اسلام گار امام باقی رو پرماد یکونو فی آخر زمان قومون، می شود در آخر زمان جمعی که یم به افیهم قومون مراعون، در اونها یک جمعی نشون ما می کنند که خیلی ریاکارند الا انگار. امام یه چیزها فرمود، تا اینکه فرمود ولو ازرت سلات و بسائر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم لرفزوها کما رفزو اسم الفرائز و اشرفها، اینها آدمایی هستند اگر نمازی که میخوانند هم به کارهای دنیوی اینها، به اموالشون، ابدانشون، اون هم اگر ضرر داشت به یک نحوی، اون را هم ترک میکردند، کما اینکه بهترین فرائض را و اشرف فرائض را که امر معروف نهی از منکر است همینها ترک میکنند به حساب ضرر. ولی نماز شناتا اگر ضرر داشت اون را هم چی میکردند؟ اون را هم ترک میکردند. همون بیانی که نفس کرد. بعد میفرماید که ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضه عظیمه. بعد منافع امر بالمعروف نهی از منکر را میشمارد که دیگه روایت طولانی است، من اونجاهاش را نمیخوانم. منافع امر بالمعروف نهی از منکر چیزی که خود شما میدانید، من الان در اون بعدش با شما بحث میکنم که ترک این مسئله از هوا سرچشمه میگیرد، اونوشو بدانید. الا اینکه امر بالمعروف نهی از منکر چه منافعی دارد، راه و روش انبیاست، اگر این نباشد نه دینی نه ایمانی نه تقوایی نه معنایی، هیچی باقی نمیموند. اینها به جای خود روشنه. ما اونی که گرفتاری هست برای یک سالک اون را تجزیه و تحلیل میکنیم. در بعضی از روایات به ریشه به نوع این هوا که این از ضعف نفس، میدانه که یکی از هواها در وجود انسان ضعف نفس است، به نوع این هواها اشاره شده، به نوع این هوایی که به مداهنه منجر می شود روایت اشاره فرموده. یعنی فرموده اونا که مداهنه می کنند در امر به معروف نهی از منکر سازش کارند، اینها ضعف نفس دارند، به این هوا گرفتارند. ضعف نفس، ضعف روح، یعنی نفس منظور نفس اماره نیست، ضعف دارند، یه هواییست به جای خودش، ضعف خودش هواییست. به این روایت دقت می کنی. باز در همون جلد 6 و سالوشی ابواب امر و نهی باب 1 حدیث 13 کلینی مرحوم است با سند قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز و جل، خدای عز و جل، لا یبغض المؤمن الضعیف، خدا مؤمنی را که ضعف روحی دارد خوشش نمیاد، خدا مبغوز میدارد مؤمن ضعیف را. دیگه شما حساب با این وضع میشود به سوی خدا سالش قدم بردارد وقتی خدا تردش میکنه به حساب ضعف نفسش؟ این دیگه نمیشود راه زی خدا ببرد. لای بزر مؤمن از ضعیف، خدا مؤمن ضعیف را مبغوز میدارد. الذی لا دین له، مؤمن ضعیف که دین ندارد. دین ندارد یعنی شیم بندی خدا که نماز میخواند و احیانا ذکر میگوید. فقیله سؤال شد از رسول الله و من مؤمن ضعیف الذی لا دین له، اون مؤمن ضعیف که خدا مبغوز دارد و دین ندارد اون چیست؟ فرمود الذی لا ینهى عن المنکر، اونی که منکر را میبیند و از او نهی نمیکند، این مؤمن ضعیف است. گاهی در روایت ها برای سالکین از اون وهم و خیال خلاص بشوند، گفتم اینا معالجه امراض است، سالکین در این باب از وهم و خیال خلاص بشوند، به گوش اونها محکم خوندم که یه وقتی نفستون یا شیطان نیاد از این راه که امر معروف بکنم نهی از منکر بکنم به خطر میفتم و از کنم زود میمیرم از اینجا میروم یا میکشن، مثلا در مراحلی که امر معروف نهی از منکر کشتنها دارد امثال اینها، میفهمد اینجور فکر نکنید. یه وقتی اون اجل مادامش خدا نخواسته به انسان چیه نمیرسد، خاطرتون جمع باشه، شما به کار امر معروف نهی از منکر خودتون در جایی که وظیفه است اقدام میکنید. این فکر که واهمه شما به شما القا میکند و تخیل شما به شما القا میکند امر معروف کردید نهی از منکر کردید به خطر میفتید زود میمیرید، نه، اینا همش خیال است و وهم است، کار به دست خداست. چه بسا کسانی که مدت ها امر معروف نهی از منکر کردند و هیچی نشد، چه بسا کسانی که امر معروف نهی از منکر را درش مداهنه کردند، خوفن ترک کردند و فوری هم از این دنیا چیه؟ ره را بربست. مسئله اینطور نیست. باز در مقام معالجه آمدن اینطور را فرمودن. اینم جوابی میخوانم به عنوان نمونه. اینمش معالجه امراض سالکین الالله هست وقتی سالکین به این روایات مراجعه میکند. خب در همون جلد 6 و سال شیعه ابواب امر و نهی باب 1 حدیث 24 علی ابن ابراهیم است و تا از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که قال سمعته یقول، اون به اصطلاح راوی میگوید که من شنیدم امام صادق میفرمود ایها الناس، مردم، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، امر بکنید به معروف نهی از منکر هم بکنید. فان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینو بدانید امر بالمعروف و نهی از منکر لم یقربا اجلا، هیچ اجلی را نزدیک نمی کنند و لم یباعدا رزقا، روزی انسان را کم نمی کنند. بعضی ها به این ترس امر بالمعروف و نهی از منکر را جا می زارند که روزیشون یه مقدار مثلا کم میشه. نه، اینا هیچ کدوم نیست، نه اجل را نزدیک میکنه نه روزی را کم میکنه. خب حالا عرض کنم که تا حدودی که ما وقت داریم اجمالا متوجه شدیم که مداهنه در امر معروف نهی از منکر یکی از جلوات خطرناک حواس مانع طریق است. اصلا انسان کذایی مبغوض خداست. اما به این باید توجه داشته باشیم که من الان در اینجا بحث میکنم، کلی مسئله را بحث میکنم. دیگه این الان وظیفه من نیست در یک بحث اخلاقی بگم امر معروف کجا واجب است کجا واجب نیست، کجا باید امر معروف کرد کجا باید نکرد، کجا واجب است کجا واجب نیست، نهی از منکر کجا واجب است کجا واجب نیست. اینها مسئله به این صورت که عنوان می شود مسئله فقهی. همیشه توجه دارید ما به مسائل فقهی دیگه حق نداریم قدم بگذاریم. اونجا باید تبعیت از مغلظ کرد، اونجا باید تبعیت از ولی امر کرد. او چی میگوید؟ در باید امر معروف فلان جا کرد یا نکرد، باید نهی از اون کرد یا نکرد. من اون کلیش را بحث میکنم، یعنی کلی امر معروف نهی از اون کرد کسی آنجا که باید بکند نکند مداهنه بکند، این مانع طریق است اگر کسی سالک باشد. آنجا که باید بکند نکند، آنجا که امر معروف وظیفه‌اش هست، آنجا که نهی از منکر وظیفه‌اش هست، آن را ترک بکند با توجیهات نفسانی شیطانی، این مداهنه است و این برای سالک خطر در راه است، مهلک است و خودش هم از جلوات حواس خیلی خطرناک است. ما اینطور بحث میکنیم، اشتباه نشه بعدها دوستان یا خواهرها بعد بگن که شما نگفتید مثلا کجاها واجب است و کجاها. این دیگه وظیفه من نیست، با بحث اخلاقیش رو عنوان میکنیم، ریزکاری های عملیش به صورت مسئله فقهی میاد و رساله ای و اون احتیاج به فتوای مجتهد دارد، مرجع دارد. خب اون که به عنوان کلی من در اینجا باید به شما بگم اینه که فهمیدیم سالک باید از مداهنه اجتناب بکند. حالا این مسئله را عنوان میکنم که امر به معروف و نهی از منکر که باید از مداهنه در اون پرهیز کرد و باید انجام داد، این پرهیز از مداهنه، اجتناب از مداهنه در چند مرحله می شود؟ در چند مرحله؟ یکی این است که انسان از مداهنه در سه مرحله اجتناب بکند. دقت کنید، از مداهنه در سه مرحله: مرحله قلبی، زبانی، عملی. دقت میکنید، یعنی مداهنه نکند نه عملا نه زبانا نه قلبا. یکی این است که از مداهنه اجتناب بکند، اما نه در سه مرحله، در دو مرحله. یعنی در مرحله قلب و زبان مداهنه نمی کند، یعنی امر به معروف می کند، نهی از منکر می کند و قلبت زبانن هم همینطور، اما در مقام عمل دیگه جلو نمی رود و چه می کند؟ مداهنه می کند. این مرتبه دوم از مداهنه است. خوب دقت کنید، یکی مداهنه است در سه مرحله، تکرار می کنم، در مرحله قلب و زبان و عمل، این سه مرحله در هر سه مداهنه می کند. این خیلی خطرناک است. یکی این است که مداهنه می کند در مقام عمل، فقط مداهنه می کند. قلبن و زبانن راهش درست است، یعنی قلبن و زبانن امر به معروف می کند، نهی از منکر می کند، اما عملا دیگه وارد مرحله عمل نمی شود، مداهنه می کند. این هم مرتبه پایین تری از مداهنه است، به اصطلاح مرحله از اون چیز. یه صورت دیگرش، صورت سومش این است که مداهنه بکند در زبان و در عمل، نه در قلب. یعنی فقط قلبن از منکرات بدش میاد، از معروفها خوشش میاد، اما دیگه نه زبانن چیزی میگوید نه در عمل قدمی برمیدارد. اینم یک مرتبه از مداهنه است. توجه کردید؟ مداهنه در امر معروف در سه مرحله عنوان می شود. یک کسی هست که می بیند کارهای بد را، قلبن هم ناراحت نمی شود، زبانن هم چیزی نمی گوید، عملی هم برای برچیده شدن این کارهای بد انجام نمی دهد. این می شود مداهله خیلی سفت و سخت، این از اون مهلکات اعظم است. یک دفعه این هست که انسان کسی کارهای بد را، نامشروع را می بیند، اما مداهنش به این شکله، قلبن خوشش نمیاد، قلبن خوشش نمیاد، ناراحته، اما به مقتضای هوا، به مقتضای ضعف نفس گرفتار مداهنه است. نه زبانش کار میکند، نه در عمل کار میکند، نه نوعی از مداهنه است. یکی دست که نه، یه خورده به خودش جرأت میده، قلبن که ناراحت است، زبانن هم چیزهایی میگه، اما دیگه در مقام عمل قدم بر نمیداره، این هم نوعی از مداهنه است. خب توجه دارید این مداهنه ها با هم فرق دارن یا ندارن؟ با هم فرق دارن. یعنی صورت سختش این است انسان در تمام مراحل مداهنه بکند، صورت یه خورده پایین ترش اون صورت هست انسان مداهنه بکند در مقام عمل فقط، صورت از اون یه خورده شدیدش این است مداهنه بکند در عمل و در زبان نه در قلب. اگر از همه صورت ها سالش بخواد خارج بشود، باید امر معروف نهی از منکر را هم قلبیش انجام بده، هم زبانیش را و هم عملیش را، هر سه مرحله را باید انجام بده. مراتب انجام امر معروف نهی از منکر سه مرحله دارد: قلبن ناراحت بشه، زبانم بگوید، عملا هم سعی بکند. این اصل راه نجات و صراط مستقیم است در باب امر به معروف و نهی از منکر. شما ممکنه مثلا در بین دوستانتون کار بد ببینید، کار نامشروع ببینید، قلبن خوشایند نیست براتون، اما زبانم به ملاحظات چیزی نمیگید، عملی هم انجام نمیدید، به مداهنه گرفتار هستید، اما نه در همه ابعادش. اقلن قلبتون چیه؟ اقلن قلبتون ناراحت، قلبن یعنی خوش ندارد این کار، یه روشنای جزئی هست در وجود شما. اگر نه، یه خورده به خودتون جرأت کرد، یعنی یه قدم بالاتر گذاشتید، قلبن که ناراحتی، زبانن هم هی نه میکنید، اینجا از مداهنه بیشتر خلاص شدید. یک دفعه این است که اگر وظیفتون هست، در صورت اگر اینها، یک دفعه این است که سعی در عملن هم سعی میکنه، اصلا این کار بعد به طور کلی چی بشه؟ طرف بشه، برشیده بشه. اینجا دید در کل از مداهنه خلاص شدید. این مراتبش هست. مرتبه بدترش هم اونه که اصلا انسان نه قلبن ناراحت بشه، نه زبانن چیزی بگه، نه عملن کاری بکنه. مراحل مداهنه این هاست و مراتب امر معروف نهی از منکر هم قلبی و زبانی و عملی است. انسان سالک موفق صراط مستقیمی که سه مرحله. حالا اینجا به این روایت دقت میکنیم. وسائل الشیعه جلد 6 ابواب امر و نهی باب 3 حدیث 4. محمد ابن حسن است با سند قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، علی سلام الله علیه فرمود، روایت خیلی خلاصه است پر معنی، از علی است: من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. خوب فرمود از علی سلام الله علیه، هر کسی که منکر، انکار منکر را ترک بکند، یعنی مداهنه بکند، هم قلبن، هم با زبان، هم با عمل، در هر سه مرحله بگذارد کنار، اصلا کار بد را دید، نه قلبن ناراحت می شود و نه زبانن چیزی می گوید و نه کاری انجام می دهد. حضرت علی فرمود کسی که اینطور باشد و همه میتون بین الاحیا، این صورت ظاهرش حرکت می کند، می جنبد، به قول مرد زنده حساب می شود، ولی حقیقت این است که این یک میت است بین زنده ها. بیان واقعا جالبیست. حالا شما اگر از دیدگاه ذوقی هم این مسئله را مطالعه کنید، من به اون جنبه‌های ذوقی قضیه چندان اشاره نکردم، سالکی که اینقدر بی روح باشد، سالک هم باشد، متاسفانه از درویش‌ها اینجورش هستن، متاسفانه اینجور باشد، این اصلا نسبت به خدا که خودش نمی‌داند ادعای محبت می‌کند، نسبت به خدا که ادعای طلب می‌کند خودش نمی‌داند، آنچه ندارد محبت به خداست. می شود انسان خدا را دوست دارد، اینجا
عملا میبیند که این مخالفت و اسیان در برابر چیه؟ خداست. اما حتی قلبش ناراحت نشه. این چگونه دوست داشتن خداست؟ این خیلی در تحلیل روشن میشه. این آنچه دوست ندارد چیه؟ خداست. من معتقدم، مسلمانم، معتقدم، میگم که خدا بدش میاد مثلا از شراب خوردن. میبینم این آقا در برابر من با من پیش من شراب میخورد، میدانم من خدا بدش میاد. از این طرف میگم گاهگاهی با تخیلاتم میخوانم و اشتی چشمیم با دوایی دیگر شناخت ریزکاری هاش خیلی مشکله میریزم، برای خدا نیست و فکر میکنم برای خداست. اینجاها اونقدر ریزکاری ها هست، گاهی اشتی چشمم میاد، انسان فکر میکنه برای چیه؟ برای خداست. اما نگو، حساب های دیگه هست. این اگر واقعا درست است، این محبت و سوز برای خداست، این کلان اینجا این موجود با خدا مخالفت میکنه، چرا قلب من ناراحت نشد؟ اگر حبی برای من از من در وجود من نسبت به خدا هست. ببینید یه مثال ساده بگم، واقعا این مرده است علیه السلام الله علیه، یعنی این آنچه ندارد ارتباط با خداست، آنچه ندارد محبت خداست. من یه مثال ساده بگم به شما، اونها که اینجور مدعیان طریقند و مدعیان سلوکند و مدعیان حب حقند و طلب حقند، اینجور کارها را دارند، کارهای بد را میبینن، قلبن هم حتی ناراحت نمیشوند، با اینها حتی خب به اصطلاح دوستی و رفاقت هم دارن با آدمهای بدی که همیشه در حال جنگ با خدا هستند، اینها خودشون نمیفهمند. به این دلیل ما به صورت خیلی ساده مطرح میکنیم مسئله را. شما حالا میگیم شما یه دوستی داشته باشه که جدن او را دوست دارید، دوستیش با سوز است در قلب شما، و ممکن اینجور دوست داشته باشید، به ایه نهوین شما اون را با سوز دوست دارید، با علاقه، اصلا سوز دارد محبت او در قلب شما. اگر پیش شما که او را جدا دوست داره تعارفی نها، یعنی اون محبتش در قلب شما جاگیر، پیش شما که او را دوست دارید، کسی بر علیه اون دوست شما یه حرکتی انجام بده، بینتون بین الله قلب شما ناراحت میشه از اون یا نه؟ ناراحت میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. خب این چگونه محبتیست نسبت به خدا که اقلن به اندازه محبت عادی یک انسان نیست، که انسان مخالفت با او را با چشمش میبیند ناراحت نمیشه. میتون بین الاحیا، جمعه های ذوق قضیه اینطور. علیه سلام الله علیه مثلا یکی از شما اگر از دیدگاه ذوقی بخواهد اون سختی و محکمی علیه سلام الله علیه در برابر باطل، اسیان، معصیت بخواهد بفهمید، بیشترش در جنبه های حب علی جویا بشید، حب علی و عشق علی نسبت سلام الله علیه نسبت به خدا. از کلماتش هم معلومه، کسی در نهج البلاغه دقت کنه، یعنی علیه سلام الله علیه هست مثلا وقتی گناهکار و گناه و طغیان را میدید، یک به اصطلاح حالت خاصی هم در قیافش روشن میشد، این در حالات علیه سلام الله علیه هست، یعنی از اون وجودش، از سر وجودش ناراحت میشد. چرا؟ چون وجودش پر از محبت خدا بود، میدید گناه را، حتی هست رنگ روحش تغییر میکرد، یه رگی در پیشانیش بود که یه نوع به اصطلاح برآمدگی پیدا میکرد، یه حالت خاص پیدا میکرد. این از گفتارش معلوم، چون وقتی حتی یه نفر یه غیبتی میکنه، بالاخره به اندازه خودش با خدا چی میکنه؟ با خدا میجنگد. اون که غیر از خدا در وجودش نیست، این نمیتواند تحمل بکند، اینجا ترجمه کنه، نمیتواند. اون که همه چیز را تحمل میکند نمیفهمد خودش، اون خودش کلا سرش رفته، اون که نیست در وجودش خوب به خداست. فلذا علیه سلام الله در نهج البلاغه گفتم در کلماتش معلوم، در یه جای به اون اطرافیان بیحال خودش، حضرت علیه سلام الله اطرافیان بیحالی داشت دیگه، یعنی اونا که شنیده در تاریخ که اون یاران خوب علی نه، اونا که بودن، که همونا که معاویه، اونها مبلغین معاویه کلا سرشون میذاشتند و بعد اون کارها را کردند، شنیده اید؟ از اون افراد که در دورور علی سلام الله علیه بودن، یه عده ساده ضعیف الایمان بی توجه که در همون جنگ صفین ها اون مسائل را پیش آوردن، دا اونها اشباه اونها در منبع بود علی سلام الله علیه، به از کنم که به اونها صحبت میکرد، مذمت میکرد، اونجا گفت که فرمود که و یوسل الله و انتون ترزون. خطبش جالب، ناراحت شد، بعد گفت که قاتلکم الله، خدا شما را بکشد. این در مقام ناراحتیش میگفت این جمله را، در منبر گفت او خدا شما را بکشد، خدا شما را از میان بردارد. بعد اینجور دنبالش گفت آخه بی خدا گناه میکنند، شما راحت نشستید اینجورا و یوسل الله و انتون ترزون. این لحنی تمام معنا را نشان میده در نهج بلاغه است. و یوسل الله و انتون ترزون صرف سوال مطرح میکنه، تعجب میکنم به خدا گناه میکنند، شما راحتید، راضی با خوشنودی نشستید، یعنی مگر میشود کسی خدایی باشد و گناه خدا را ببیند و چی باشد و خوشنود باشد. یه وقتی اون بی حالها را دید، بعد اون با حالها را یاد کرد، اونا که نمی توانستن، اون اصحاب سر علی، یاران خوب علی که در وجودشون حب خدا بود، بر اساس حب خدا نمی توانستن این حراف را تحمل بکنن، مانند عمار، مانند ذو الشهادتین، مانند اینها. بعد اینها را در خود سخنرانیش از اینها یاد کرد، ابن تیهان اینها را یاد کرد، گفت که نگاه کرد به اون بی حالها، بعد از اونها یاد کرد، از اونها یاد کرد و چند نفر از اونها را در سخنرانیش اسم برد، عین ابن تیهان، عین ذو الشهادتین. اینا کجا رفتن که دنبالش فرمود که هر جا اسیان طغیانی می دیدن تحمل نداشتن و شما الان مانند اونها نیست. گفت و اینا را که اسم برد گریه کرد در منبر، حضرت علی خودش گریه کرد. ابن تیهان زوش اینا را که اسماشون را که برد که خودش گریه کرد، تا اون شخص می گوید، اون راوی خطبه می گوید که طوری گریه کرد که اصلا محاسن شریفش هم از عشق چشمش تر شد. این جنبه های ذوق قضیه را ملاحظه بکنید، واقعا کسی که سالک است در برابر اسیان به هر نحوی تکان نمیخورد، این سالک اصلا نیست، کلا سرش رفته. نه، برای اینکه چیزی مثلا عادی است دیگه، شما یک دوست محبوب عادی خودتون را نمیتوانید مخالفت او را در پیش خودتون تحمل بکنید. این چگونه محبتی است به خدا برای یک سالک مدعی که اسیان و طغیان و جنگ با خدا را تحمل می کند، احیانا می رود با آنها می سازد هم.